رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. منابع رادیوی آزادی میگویند که یک ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی را در ناحیه مسجا با ماشین زدند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که کارمند بازرسی در قدیراه افتیده، یک طرف رویش سیاه شده است. کاربران نوشتند او را لتوکوب کردند. یک مسئول حکومت ناحیه مسجا با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حادثه 13 اکتبر در حدود جماعت مسجا رخ داد. روزهای جمعه در این جماعت بازار می شود و کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی برای تنظیم نقلیات به آنجا رفته است. یک راننده از پیشنهاد حجت ها سرکشی کرده، ماشین را یک بار سخت رانده ناظر راه را می زند. ساکنان اطراف فوراً به کمک ناظر شتافته او را به بیمارخانه بردند و حال و احوالش خوب است، گفت منبع. در نوار کوتاهی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی در کنار راه افتیده است و فریاد می زند که ماشین زفیر را قپید. منظوری او ظاهراً نقلیات اپل زفیر است. در نوار صدای با سرعت راندن یک ماشین هم شنیده می شود. معلوم نیست که راننده که این کارو کرد کی بود و میانی او و ناظری راه چه گذشت. مقامات تا حال قضیه را رسماً شرح ندادند. همصحبت ما در حکومت مسجد گفت راننده که کارمند بازرسی را با ماشین زد بازداشت شده است. نظری او درباره حادثه فعلاً معلوم نیست. صبح یکشنبه 15 اکتبر 4 زمین لرزه برخی منطقه های افغانستان از جمله شهر هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی آمریکا گزارش شده است که یکی از زلزله ها ساعت 9:34 به وقت محلی در 30 کیلومتری هرات رخ داده، قوه آن 6.3 بل بود. به قول همین منبع زمین لرزه دیگر ساعت 9:56 در هرات با شدت 5.4 بل ثبت شده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت در پی زلزله های امروز یک نفر جان باخته، 35 کس دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی شماره زخمیان را 120 نفر اعلام کرده، گفته است آنها را به بیمارخانه انتقال داده. بعضی از ساکنان هرات به رادیوی آزادی گفتند که مردم هرات از زمین لرزه های پی هم ترسیدن و تلاش میکنند که این ولایت را ترک کنند. صبح 7 اکتبر زمین لرزه در ولایت هرات ثبت شد که در پی آن بیش از 2000 نفر جانشان را از دست دادند. صبح 11 اکتبر زمین لرزه 6.3 درجه بار دیگر غربی افغانستان را تکان داد. رمضان قادیرف رهبر چچنستان نوار لتوکوب متهم در سوزاندن قرآن را بار دیگر در تلگرام پخش کرده، پسرش را برای این کار قهرمانی تمامی مسلمان ها خوان. در آغاز نواره که قادیرف پخش کرد، اول پسر او آدم در پس منظر پرچم چچنستان دیده می شود. در ادامه ویدیو لحظه سوزاندن کتاب قرآن در ولگاگراد، بازداشت متهم نیکیتا ژوراولیوف و لتوکوبی او از طرف پسر قادیرف نمایش داده می شود. باری اول روز 25 سپتامبر رمضان قادیرف ویدیوی 5 ثانیه‌ای را پخش کرد که در آن پسرش آدم قادیرف متهم در سوزاندن قرآن را لتوکوب می کند. این رفتار قادیرف انتقاد حامیان حقوق و بعضی منصبداران روسیه را به میان آورد، اما رمضان قادیرف آن وقت هم از رفتار پسرش حمایت کرده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل از شرح مسئله خودداری نمود. دو ورزشکار تاجیک، محمد نعیموف و معین غفورف، در یک از مسابقات معروف نمادی محاربه‌های آمیخته در شهر ابوظبی برآمد می‌کنند. در نظر است که سابقه UFC 294 در این شهر روز 21 اکتبر برگزار شود. به نوشته سامانه UFC، محمد نعیموف در وزن نیم سبک با ورزشکار بریتانیایی ناتیل وود رقابت می‌کند. نعیموف 29 سال دارد و در کارنامه ورزشیش در نمود محاربه های آمیخته 12 محاربه گذرانده، در 10 تای آن غلبه کرده است. رقیب او ناتانیل وود 30 ساله بوده، در کارنامه ورزشیش 20 غلبه و 5 باخت دارد. ورزشکار دیگری تاجیک، معین غفورف، در مسابقه UFC 294 با رزمکار داغستانی سعید نورمگامدوف قوا آزمایی میکند. معین غفورف 27 ساله در نمود محاربه های آمیخته 24 رقابت گذرانده، در 19 تای آن غلبه کرده است. رقیب او سعید نورمگامدوف در 21 رقابت فقط 3 بار شکست خورده است. متخصصان محاربه های آمیخته این رقابت را برای معین غفورف وزنین پیش بینی میکنند و مقامات آمریکایی بیم دارند که آذربایجان در هفته های نزدیک به جنوب ارمنستان حمله میکند. در این باره انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا خبر داده است. به نوشته نشریه پلیتیکا، صحبت بلینکن با گروه از وکیلان 3 اکتبر انجام شده است. در واخوری وزیر کارهای خارجه آمریکا با گروه از وکیلان مسئله چاره های احتمالی نسبت آذربایجان در پاسخ به حمله این کشور به قره‌باغ بحث شده است. فرانک پیلون، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، پس از چند روز این جلسه در شبکه توییتر نوشت: پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هدف دارد که جنوب ارمنستان را تصرف کند. باکو تا حال به این خبر واکنش نکرده است. بعد حمله نیروهای آذری در تاریخ 19 سپتامبر امسال، قره‌باغ تسلیم شد و به گفته سازمان ملل هزارها ارمنی مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. انتونی بلینکن با وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا گفته است حکومت این کشور نیت تمدید شرطنامه برای انتقال سلاح را به آذربایجان ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین چیز
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، میگوید کارمندان اداره برق ناحیه فرخار سیم‌های برق منزلش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عایشه عبدالله و در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبدالله و در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی میکنند. بچه
هم نمیدونم من چیه که یوزده ساله نایی کنم که عذابی بسان چیز من در عذابی همی کنم درو زده چه نایی دیو پنج بلو هر در زده نزده من چی آخی ما چی گناه دارم این همی سوید آخران اومد سوید نهاری نگل چه با من هر وقت وقتش کتی کلی سوید همی کمی کتی ای امیت کلا فرمون اومده که ببرد بریدم سوید هست من براز کنگ من دیگر بلا جای جوش بردن هست اونو من کنسل دم بیستاری با بیماریم.
تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگ های ما جواب ندادند. عایشه ما عبدالله میگوید بیماری قند دارد و نمیداند که بی برق چگونه زندگی میکند. و میگوید در تاریکی چخل راه میگردد، چخل غذا آماده میکند. پسری من 38 ساله است، خودش میداند که چی میگوید با من 72 ساله چیکار دارن، میگوید عایشه ما عبدالله. و در همین حال عایشه میرزایی و مادرندر سهراب ظفر، رئیس گروه 24، خواهر غفار میرزایف، به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسه آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه هم بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعه کن.
آمدن در آمدن نچنه که ستبای قطعی اگه الکتری آمد در آمد من میدروی حوالی داشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویتو تلا میبریم. بعد من گفتم بچه هم ایسه بیا چی با سویتوی ما را میبریم چی با سویت ما میبریم من به قرضدار که سویت ما میبریم گفت نه قرضدار نیستین. گفتم قرضدار که نیستم چی با سویت ما میبریم. گفت که ای بالا سپارشیدگی های. گفتم نخوا که حکمت ای بالا بگه که بره خونه امی ادمو را سویتو شلا ببره. بعد من امنیت رفتم. امنیت هم گفت که ما درک نداریم. پا اون من درک شمی اوم.
رادیو آزادی بر رقمهای کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی به زنگهای ما پاسخ ندادند. بجز از شرافالدین گدایف و سهراب ظفر، چند فعال دیگر مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام الرحمن به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنش نکردند، اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخواهند به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه جلسه سرانی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پرزیدنتان تاجیکستان و قرغیزستان امامعلی رحمان و صادق جبروف دیدار و گفتگو کردند. با اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنتان هر دو کشور در این نشست موضوع معین کردن خط سرحد هر دو کشور محوری بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. از جمله به نوشته سامونه پرزیدنت تاجیکستان در این نشست به مسئله تعیین خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان و توافق‌هایی که چند پیش در این سمت حاصل شده بودند مراجعه شد. با نوشته این منبع رهبران دو کشور به کاری هیئت‌های حکومتی اوید به علامت‌گذاری مرز بهای مثبت داده از فعال‌سازی منبعه کار اظهار جانبداری نمودند. اینچنین در این خبر آمده است که رحمان و جبروف به موافقه رسیدند که مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی که به طور عنعنوی به رشد تمام دایره مناسبت‌های دو جانبه تکان می‌بخشد ادامه داده شود. اظهارات مقامات قرغیزستان هم تقریبا همسان بوده، جزئیات بیشتری از این دید و بازدیدها نشر نمی‌کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. بحث سری تعیین و علامت‌گذاری خطه‌های بحثی مرز دو همسایه نزدیک سال‌های آخر دختر می شود و بهار و تیر ماه سال‌های 2021-2022 مرز میان ناحیه اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان شاهد مناقشه‌های پرقربانی مسلحانه گردید. در حالی که بحث ساکنان دو طرف سری منبع‌های طبیعی مثل آب و زمین و چراگاه را چون یک نتیجه ابجکتیوی حل نشده ماندن مسائل بحث مرزی بعد پشغوری اتحاد شوروی می‌نامند، منتقدان اینچنین هر دو حکومت را برای پیشرفت کم در گفتگوهای دیپلماتی و پوپولیسم سیاسی چون سبب ریخته شدن خون ساکنان انتقاد می‌کنند. یکی از تحولات اخیری که مقامات هر دو طرف 8 اکتبر خبر دادند این موافقه گروه‌های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین 32 کیلومتر دیگر سرحد میباشد. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز میرود. پیش از این 2 اکتبر رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان از امضای پروتکل رقمی 44 خبر دادند که با گفته اشان راه را برای حل همه گونه مساله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان شده است باز میکند. این نوبت نیز جزئیات این سند نشر نشد و شبههایی را در زمینه احتمالی به گذشت قطعی از قلمرو خود راه دادن تاجیکستان به بار آورد. مقامات در تاجیکستان برای پنهان نگاه داشتن معلومات درباره مذاکره های سرحدی انتقاد میشوند.
نبای داره بابا سلام بینندگان عزیز. همه سال در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکران به خدمت جریان می‌گیرد و حالا ما در دعوت تیرماهی قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش می‌برم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم های نظامی یا همزمان جلب جوانان سنین دعوت به ارتش مراجعت ها و شکایت ها در شبکه های اجتماعی زیاد می شود و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوز هم این شکایت ها سال افسال مشاهده می گردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت و دفتر آزادی های شهروندی مراجعت میکنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی حقوقشناس دلربا صمد و در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. بالا علاقه قریب که ده هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استاده است. بعضی از منطقه ها صحبه دادن که آنها از نقشه دعوت برامدند، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سرباز شکاری، والدین گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوهی شده استادن و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت های حربی دعوت کرده شده استادن.
در آغاز یا آخر ماه سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده گفتند که مقامات برخوای ما رو خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندانمان رو از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی روند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال است زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میتت های نو، چاره بینی های نو که اونها در قانون گذاری پیش بینی کرده نشدند یا اینکه بر ضد قانون گذاری هستند در عملیات تطبیق کرده. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شونده بود از یک چند منطقه ها مراجعه کردند که اونها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون طرفخانه هایی که در آنجا توی برپا میکرده از جوانان پرسیدن که رفته از کمیسریت های حربی معلومات نامه آیدی زید نبودن آنها نسبت این خانه داشوی یا اینکه بعض می ارسی داماتی بیارن. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسریت حربی نمیداره. کمیسریت حربی ایخه وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه روح های غیر قانونی جوانان رو مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد رو عبور میکنند، نمیگذارند که جوانان سنی دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مولد دعوت نباشد، هم این عموما غیر قانونی است و همه این متد هایی که در عمل تطبیق میشود، این یک پایه برای پارگیری، برای پولستانی از دعوت شونده شده استفاده است. فشار نسبت دعوت شونده والدین، پولستانی، مبلغ ستانی، جزاهای غیر قانونی، قاعده های محدود کردن حقوق دعوت شونده هایی که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه قرعه پرتی، اینها هم مثلا اگر دعوت شونده دانشجو باشد و حقوق به تحصیل دارد، نوابسته از آن که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه، یا اینکه والدینش وعده دادند یا نه، باید که حقوق به تحصیل خود را حقوق دارد که و اتمام رسانیده پس از تحصیل به خدمت حربی آید. البته من برای شهروندان مصلحت میدهم که اگر با چنین حالت ها پیش آیند، باید که حتما از بالای این مقامات های دولتی، اساسا قرعه پرتی مثلا از طرف مقامات های دولتی کرده شده بود در این سبت هایی که من دیدم.
در حضور نمایندگان مقامات رسمی اونجا از جماعت حضور داشتند، از کمیسیت حربی
حضور داشتن یا تشکیل کردن و غیر از قرعه پرتی با مثلا غیر قانونی دستگیر کردن نگاه داشتن در کمیسیت های حربی هم هست. از منطقه زنگ زده میگن که والدین مثلا مادرشون رو دعوت کرده با ماشین شنانده مجبورن از خانه و کمیسیت حربی برده مجبور کردن که از رقم های تلفنی کمیسیت حربی یا خودی اگر تلفنش باشد والدین و دعوت شونده زنگ زده مجبور کردن که تونه بیایی چیپته گرفته والدینم در اون کمیسیت حربی مثلا مادرم در کمیسیت حربی نگاه داشته میشد.
آیا از روی همین حالت ها یکان شکایت به دادگاه یا به مقامات دادستانی صورت گرفته است توسط شما؟
عموما مراجعات ها بسیار هستند، ما شکایت ها میکنیم. آن شهروندانی که معلومات حقوقی دارند آنها از شکایت کردن نمیترسند. مثلا در یکی از حالت ها از نوعی یکی از نوعی های ولایتی صلح مراجعه کرده بودند، خودی دعوت شونده در روسیه بود در مهاجرت مهنتی و مادرش را چند مرتبه به خونش آمد فشار آوردن، همین وعده کردن که برق را خاموش میکنن، بعد وعده کردن که با صاحبکاری مشغول بود نسبت به صاحبکاریش یگان چاره میاندیشند، بعد مادرش را مجبوری به کمیسیت حربی بردن و ما از بالای حرکت های کارمندان کمیسیت حربی به پروکوراتوری حربی مراجعه کردیم.
چه خیلی مشاهده میکنین سفربری دانشجو پسران هم نظر به سالهای قبل زیادتر شده است؟ فرض کردیم تا کجا دانشجو پسر متدار است که درسش را گذاشته به خدمت حربی رود؟
عموماً این تشویش آور است که حالا خدمت حربی از حقوق به تحصیل از دانش بالاتر گذاشته شده است. امروز دانشگاه ها به یک متد جلب سربازان تبدیل یافتند. اکثریت وقت وقتی که نقشه اجرا نمیشود، لیکن یا اینکه مهلت دعوت به آخر رسیده ایستاده است، کمیسیت های حربی یا شخصان نامعلومی که برای دعوت به خدمت حربی یوری میرسونند در لباس های شهروندی یا شناسنامه دعوتی ندارند، آنها به دانشگاه ها به کالج ها رفته از همونجا سرباز شکار را آغاز میکنند. مثلا ما چند ویدیوها داشتیم که از درون کالج ویدیوهایی دیده بودیم که از امتحان خاتمه‌ای ختم دانشجویان گریخته استادند. جوانان دانشجویان از خود دانشگاه از رفت امتحان به شبکه اجتماعی ما معلومات می‌نویسند که در رفت امتحان به غیر از معلمان، استادان و کمیسی دولتی شهروندان با لباس نیمزامی یعنی لباس حربی حضور دارند و لکه وقتی که ما امتحان سپاریده از اوزتاری از این خانه می برایم ما را گریفته باید کبینیتی حجری علاوته برده شنانده انتظار می شوند که دیگران تستر برایند و ما را مجبوری به افتابوس ها شنانده در همون خودی حجره در دانشگاه لکه عریضه آنکه آنها با خواهیش خود می روند تشکیل کرده با افتابوس و شنانده آنها را به کمیسیت حربی بودیست بودند. اومن دانشگاه این جای دعوت به خدمت حربی نیست. وظیفه اساسی دانشگاه دانش دادن است. و بغیر از این همچون راهبری دانشگاه باید که دعوت نامه ها را به سربازان یعنی به دانشجویان دسترسی کنند یا اینکه روی خطی دانشجویان را به کمیسیت های حربی پیشنهاد کنند. فشار، دخالت، برفت دانش گرفتن، برفت امتحان ها از طرف نمایندگان کمیسیت های حربی غیر قانونی است و باید که پروکوراتور حربی از این نظارت کنند. رئیس های امتحان در دانشگاه ها حضور داشته خب به تحصیل رو که این هم کانستیتیونی است
چه خیلی آگاه هستیم طبق قانونگذاری نو جوانان سنین دعوتی میتوانند برای وزی مبلغ به خدمت کوتاه مدت فرا گرفته شوند و با همین صاحب بلیت حربی گردند. چون میدونیم این در آغاز مبلغش که به بودجه وارد میشد 28 هزار سومان رو تشکیل میداد و حالا آن به 51 هزار سومانی بالا برده شده است. اما با وجود آن به ما مراجعت ها یا معلومات ها میرسد که همه شهر و ناحیه ها در این سمت هم یک لیمیتی خود را دارند، یک محدودیت خود را دارند، کوتا مقرر کرده شده است. وابسته به این وضع هم مراجعت ها هستند و در این حالت مثلا چیونه قاعده و ایرانکنی ها مشور نمیشند.
این نمودی خدمت یک چند سوال را به میان میارد، یک مشکی شما مبلغ خودش چخیل حسابی کتاب کردن این مبلغ یک شفافیت ندارد. معلوم نیست که در اساس چی مبلغ را برآوردن. مبلغ خیلی کلون است. مثلا اویلوی هستند که فرزندان کلونی آنها فعالیت میکنند، فعالیت کاری و تمام اویل را دستگیری میکنند. آنها روزی هستند که بر عوضی یک مبلغ یک ماه خدمت کرده آمده بعد با دوامی زندگی خود را در اویل، سرابانی خود را در اویل دوام دهند. لیکن حالا مبلغ میخواد کلون شده است که حتی اویل ها روزی هستند که قرض گرفته از بانک ها بر عوضی فوقیز نمود خدمت رو به خود گرفت. و غیر از این، این نمود خدمت کروپسی را جاری کرده استوده است. چونکه از بالای خدمت مبلغی مقرر کرده شده، جوانان مجبورند که تا اینکه همون کووتا آنها را فرا گیرد، مبلغ های ایلوگی به میان رفت و به کارمندان مقامات های خود را دیسپاریده به همین روی خط خود را وارد نماید.
یک سبب اساسی سرکشی جوانان از خدمت حربی همون هنوز هم بدرفتاری یا سرباز آزاری در قسمت نظامی است که مثلا در کوچه ها یا مثلا هنگامی تهیه گزارش ها ما از زمین جوانان میپرسیم، آنها میگن که مثلا من نمیخواهم که به خدمت حربی روم و با یکان بیماری برگردم. هرچند این مسئله چندین سال ها باز از شما گفتید که من 15 سال باز در این سمت کار میکنم، من فکر میکنم که 15 سال باز همین مسئله هست و هر سال به گونه های دیگر مثلا یک گزارشی حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد دو سال پیش گفته شده بود که از سال 2019 تا 2021 حدودی 100 سرباز در قسمت نظامی یا در هنگام خدمت در عسکری فوتیده است. در دو سال اخیر این وضع چگونه است؟
یکی از سبب های اساسی دستکشیدن سرکشی از خدمت حربی نیه، اگر ما بگیم که سبب اساسی سرکشی از خدمت حربی نیه درست می شود. مثلا سر ما وقتی که پرسیش گزارانده بودیم، سربازان گفته بودن که 6 ماه اول قریب که هر روز ما یک شکر، یک دشنو یا یک سخنی قبیه می شنویم می گیریم، یا اینکه البته ما یک توپوی بی بشه بگیم اگر سبوک دوچار میشه. مراجعت ها سال از سال زیاد شدند، حتی ما صفحه خوکشناسونی خود رو هر دو سال زیاد کرده استودیم، چون که مراجعت ها خیلی زیاد هست.
بله، همزمان هستن حالت هایی که دفتر آزادی های شهروندی آنها رو به معالجه فرا میگیرد. مثلا اگر شما آزو در باره مراجعت ها گفته گذاشتید، من میخواستم همزمان گوید که از بین این چقدر مراجعت های هستند که همین سربازان یکان به بیماری یا یکان حالت های فوت دچار شدند، یا شاید بیماری چنان وزین است که با آن مثلا مبلغی زیاد لازم شد. حتی ما در این باره یک گزارش هم کرده بودیم با کمک دفتر شما که شهروندان خارجی و سربازان ما کمک کردند تا با معالجه فرا گیرند. خود تشکیلات شما سالانه چند سابق سربازان یا همین دولتشان که در این جریان به بیماری ها یا حالت های ناگوار گرفتار شدن و معالجه فرا گرفتن؟
حاضر به ما سازمان ملل متحد کمک میکنند و همه ساله ما 35 نفر سربازانی که قربانی دیدفشی نه اینکه قربانی با سالاری شدن برای تبابتی آنها، برای تبابتی مثلا اگر به فوتیده باشن والدینشان سلامتی روحان ویران شده باشن، مثلا اگر برای تبابت و دستگیری والدین سربازی فوتیده مبلغ حضور جدا کرده با آنها کمک میرسن.
این اموری هر سالی نه میخلصی ها از این کمی زیاد میشه؟
البته ما مراجعت بسیار است. ما از این مراجعت ها امکانیت دستگیری 35 نفر داریم، 35 نفر، چون که مثلا اگر سرباز از اویلی کم بیزاعت باشد، اگر در حقیقت برای تبابت او مبلغ های زیاد لازم باشد، چون که در تاجیکستان همون شرایط نباشد، مثلا امام الدین دعوت شونده که گردواش از کار مانده بودن، جراحی او در تاجیکستان خیلی گران بود، با یوری مقامات دولتی و وزارت تندرستی جراحی در اینجا گذشت، لیکن چند مرتبه تبابت او رو در ایران هم برای ماندن لازم بود و ما مبلغ جمع کرده یاردن کردیم که در ایران تبابت خود را گرفتیم.
باز شاید در شبکه های اجتماعی
اینستاگرام، فیسبوک، دفتر آزادی شهروندی، ما هم در اونجا هر روزه مشورت های آنلاین هم پیشنهاد میدیم و سوال های تماشابینان جواب میدیم، اینچنین مراجعت ها را قبول میکنیم.
تشکر زیاد برای صحبتی مفصل. بینندگان عزیز، وابسته به موضوع خدمت در صف قوه های مسلح، دعوت به خدمت عسکری در حضور ما قرار داشتن رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی دلربا صمد. و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین سفر ولادیمیر پوتین بعد از صادر شدن حکم بازداشت وی از سوی دادگاه کیفری بین المللی، اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان در این جلسه و تلاش احتمالی برای هماهنگی سیاست های کشورهای شرکت کننده به گفته کارشناسان از نکته های قابل توجه سران کشورهای اتحادی دولت های مشترک منافع در نشست بیشکه خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رهبران کشورهای آسیای مرکزی پس از سفر در کشورهای غربی وارد بیشکک می شوند و 13 اکتبر با ریاست صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان نشست شورای سران کشورها برگزار می گردد. در گزارش های قبلا رسیده گفته می شد که رئیس جمهوری های اوکراین و مولدوو در این نشست اشتراک نخواهند داشت. بعدا 10 اکتبر خبر اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز به چندین دلیل رسانه ای شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ماه مارس سال 2023 و صادر شدن حکم دادگاه بین المللی کیفری گاگا برای بازداشت او در این نشست شرکت میکند. دستور کار این نشست از 16 نقطه عبارت است که بررسی موضوع روابط بین المللی در جهان چندین قطبی، فناوری های رقمی، حفظ حقوق انسان، ترویج زبان روسی همچون زبان رابط های بین ملت ها، چاره های مبارزه با جنایتکاری و غیره از جمله آنها می باشد. پرویز مولاجانوف سیاستشناس مستقل تاجیک می گوید
یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار موندن یک سیاست مشترک در نسبت روسیه، سیاست مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاست مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی می خواهم که یک سیاست رو پیش برن که نسبتاً منفعت های همه کشورها رو فرا گیرد.
در این حال انتظار می رود که در نشست پیشرو پیشنهادهای اقتصادی نظررس مسکو برای متحدانش شنیده شوند. دنیس بردکوو سیاستشناس مستقل از بیشکک می گوید روسیه برای پیش بردن طرح‌های جدی اقتصادی منابع مالی و ماموری کافی ندارد. اتحادیه دولت‌های مشترک منافع که 32 سال قبل در روی ویرانه‌های شوروی بنیاد یافت حالا 11 کشور اعضا دارد. اما رابطه بین این کشورها سال تا سال در حال بد شدن است. بلاروسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، طرفدار روسیه و مولدوو جانبدار اوکراین. در مناقشه آخر قره‌باغ کوهی ارمنستان حمایت روسیه را احساس نکرد. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش پیش بردن سیاست چند قطبی می باشند، از جمله با غرب که مسکو از آن نگران است. در عین حال می خواهد جاه طلبه های خود را در پهنای پسا شوروی نگه دارد، اما برای عملی کردن آنها منابع کافی در اختیار ندارد. از این رو کارشناسان با چندین دلیل دیگر به آینده روشن این تشکیلات نظر خوشبینانه ندارند. کارشناس رافیز عباسوف:
نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که با یک گروه شریکان پسند نیستند و با دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانب ها گردید، یعنی به سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد.
این سازمان در 32 سالگرد تأسیس خود که زمانی به عنوان جایگزین شوروی تأسیس شد، به نظر می رسد به بعضی از اعضای خود همچون انگشت ششم دست نگاه می کند. کشورهای آسیای مرکزی برای گردی هم آمدن در یک اتحادیه تلاش می کنند. اقتصاد آنها به طور فزاینده با چین نزدیک می شود و کشورهای ترک تبار این منطقه همزمان رابطه خود را با ترکیه و بازنگران کم تأثیر تر تقویت می دهند. مسکو در طول این مدت نتوانست مدل رشد جذاب را به نزدیکترین شریکان خود پیشنهاد کند و تلاش دارد آنها را با فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در اطاعت خود نگه دارد. بدون شک کرمل به دنبال استفاده از نشست پیشرو برای افزایش نفوذ خود در قرغیزستان، از جایی که درصد بیشتری مردم همچنان از رهبری روسیه حمایت میکنند، اما با اعضای دیگری اتحاد دولت‌های مشترک منافع به استثنای بلاروس برای کرمل دشوارتر خواهد بود، می‌نویسد پایگاه ز انترپرتر. تیمور عمرف پژوهشگر مرکز کارنگی میگوید با توجه به انزوای روسیه این کشور نمیتواند با شریکان خود تاثیر رسان باشد و آنها را از خود دور کند.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازید آمد دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعد از ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعد پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید وورمسر تحلیلگر خاور میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نائل شود.
اسرائیل صدها هزار سربازی ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته اینا آماده باشند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 روم خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 روم او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخ دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نویبر خانم گوگوش به دفتر رادیو آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت می داد و با من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک مهدی این اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هوادار زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محی‌الدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حالنامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه‌هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی‌بینیم آوازخوانی را که خواننده‌های معروفی را که در ترانه‌هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها برنامه ویژه
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو قدیه برگم، پیش تو راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدیدآورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را باری نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وا میکرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگری وضعی بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سر خورده بودم از عشق در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کوله بار قربت، در جستجوی مرهم راهی شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من.
نمنم باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجره های خاموش، ابرهای سیاه، نه دل، نه صدای، نه نور. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم. همو مکبور چه داره، دارو برش کوچه داره، جون تو خنده داره، بشین و پاشو خنده داره.
هنر پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکاری به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسانترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد، کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن، روزنامه راجع به آتش بس ویتنام نوشته بود. یکی برگشت به اون یکی گفت حسن آقا، عقیده تو راجع به آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را سرچند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوانها به وی تقلید می ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می گفتند.
آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریز نم نم از اون چشمای مستت، آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشمه میگه.
در این همه درازا سوال اصلی این بود گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست، برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند تنها برای با یک گوشه چشم دیدنی گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجابی کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار با ژورنالیست تاجیک مهدین آلمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب آلمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حدس زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدین آلمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. سالهای خاموشی، آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمی توانست صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهان او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر، و یا شاید طوری که او می گوید گل تو گلدون خشکیده. شاید قصه ها به پایان رسیدن.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسان سیرم، بر مزار قصه هایم شیلم تا بمیرم. روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی، که از دل من میگریزد عشق و رویای جوانی، رفتی و لبهای من شد سرد.
هر دلی نازک، حساس، آشفته، غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد، و هر صاحب دل بی پناه، راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود: من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تزاد همیشگی واقعیت و آرزو.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسانه سیرم.
آره، اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست؟ که آیا او دیگر نمی خواند؟ که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند؟
پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه عشق و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم، جاده فریاد میزنه بی
منشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بی
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند، و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی تقریبا گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیاد را سرود، و یکی از سرود هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین ارزو پادکست گنج شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.